أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفضلهم محمد. وأهل بيته الأطيبين الأنجبين، سيما بقية الله في العالمين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. مقدم شما مهمانان بزرگوار، برادران و خواهران حوزوی و دانشگاهی و دبیرستانی رو گرامی می‌داریم. امروز که 13 آبان 1389 هجری شمسی است، یادآور یکی از بهترین و برجسته‌ترین روزهای تاریخ اسلام است. در این روز امام راحل رضوان الله تعالی علیه تبعید شده است و تبعید شدنش هم آثار فراوانی داشت. برخی از اون آثار در فضای حوزوی روشن شد و برخی از اونها در فضای دانشگاهی. بسیاری از دانش آموزان عزیز حضور پیدا کردند، برخی از اونها شربت شهادت نوشیدند، بسیاری از دانشجویان حضور پیدا کردند، برخی از اونها شربت شهادت نوشیدند به مناسبت این ایام، و تسخیر لانه جاسوسی هم در همین 13 آبان بود. بنابراین از در تاریخ اسلام یک روز پربرکتی است. از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم همه کسانی که در راه انقلاب تلاش و کوشش کردند، سعی اونها را مشکور بداند. اونها که شهید شدند با شهدای صدر اسلام مشهور بشود. اونهایی که در این راستا خدمت کردند یا الان خدمت میکنند، اجرشون با ذات اقدس اله باشد. به پایان امور همه هم به خیر و سعادت و سیادت. بحث‌های روز پنجشنبه درباره اخلاق بود با استفاده کردن از معارف نهج البلاغه. مستحضرید که اخلاق یک امر مشترک جهانی است، یعنی هر انسانی اگر بخواهد سعادتمند باشد و هر جامعه اگر بخواهد متمدن باشد، باید اخلاق الهی را فراهم بکنند. این چاره جزی نیست. و انسان‌ها چون با هم زندگی می‌کنند، یه اخلاق مشترکی باید داشته باشند، عقاید مشترک، اوصاف مشترک، تعهدات مشترک. زیرا ممکن نیست انسان زندگی مشترک داشته باشد ولی اخلاقش مشترک نباشه. اون چه که تعهدات را عملی می کند مسئله اخلاق است. اون چه که حقوق یک دیگر را ادا می کند همون ضمانت اخلاقی است. این هم یه مطلب. چون جوامع بشری اشتراک فراوانی دارند و بدون اخلاق زندگی میسر نیست و اخلاق مشترک بین همه است، این اخلاق که مشترک است باید یه مبانی مشترک داشته باشد. زیرا مواد اخلاقی را از مبانی اخلاقی استنباط میکنن. این هم یه مطلب. مبانی اخلاقی مسئله استقلال هست، آزادی هست، عدالت هست، وفای به عهد هست، رعایت امانت هست. اینا مبانی اخلاقی است که به استناد این مبانی اون فروعات و مواد اخلاقی استنباط می شود. این هم مورد قبول هست. از این به بعد محل اختلاف است و این است که ما این مبانی را از کجا بگیریم. در این که عدالت، استقلال، آزادی، امنیت، وفای به عهد، رعایت امانت، اینها مبانی اخلاقی است در شرحی نیست. همه انسان ها الان 7 میلیارد بشر که رو زمین زندگی می کنند این مبانی رو میپذیرند که عدالت چیز خوبی است، امنیت چیز خوبی است، استقلال و آزادی چیز خوبی است، وفای به عهد چیز خوبی است، ادای امانت چیز خوبی است، باید هم باشد. اما از اون به بعد محل اختلاف است که عدالت یعنی چه. مفهوم عدالت روشن است. عدالت یعنی وضع کل شیء فی موضعه. اما حقیقت عدالت چیست؟ از این به بعد محل اختلاف است. متدینان عالم، متشرعان عالم که پیرو انبیایان میگن عدل عبارت از وضع کل شیء فی موضعه. اما جای اشیا را کی باید معین کند؟ جای اشخاص را کی باید معین کند؟ جای اموال را کی باید مشخص کند؟ جای قراردادها و حقوق را کی باید مشخص کند؟ از این به بعد اختلاف است. ما میگوییم منابع ما قرآن است به احترات. اون که جهان را آفرید یک، انسان را آفرید دو، پیوند انسان و جهان را تنظیم کرد سه، اون که از لای این مثلث به دست اوست او باید بگوید عدل چیست. وضع کل شیء به حسبه، زن جاش اینجاست، مرد جاش اینجاست، جوان جاش اینجاست، پیر جاش اونجاست، مال جاش اونجاست، وفای به عهد جاش اونجاست و امثال داره. ما میگوییم این رو باید از قرآن اثرت گرفت که از وحی الهی است. اما اونها میگن نه، از فرهنگ مردم، از عادات مردم، از آداب مردم باید گرفت. اختلاف اساسی از اینجا شروع میشود. اونا خیال میکنن زن و مرد در همه امور یکسانن. ما میگوییم عدل لازم است نه مساوات. عدل لازم است نه مواسات. مواسات چیزی است، مساوات چیزی است و عدل غیر از این دو است. تمام اختلاف بین متدینین عالم و غیر متدین آن است که مواد اخلاقی را از مبانی میگیرند، مبانی را از منابع میگیرند. منابع ما مشخص است. ما میگوییم اون که انسان را آفرید، جهان را آفرید، پیوند انسان و جهان را آفرید، او باید بگوید که عدل چیست. مرحوم سید رضی الله عنه این خطبه نورانی 15-16 صفحه یا 20 صفحه رو تقطیع کرده، بعضی از اینها را در بخش‌های گوناگون نقل کرده و بخشی از این خطبه نورانی را اصلا در نهج البلاغه نیاورده. اصل خطبه که در کتاب شریف تمام نهج البلاغه آمده است در همون جلد دوم تقریبا 20 صفحه است و اون بیان نورانی از امیر المؤمنین سلام الله علیه درباره اهل بیت علیهم السلام که اینها رو معرفی میکنن. حالا اصل خطبه نورانی را تبرکن بخونیم. خطبه 239 نهج البلاغه که اهل بیت را وجود مبارک از امیر مشخص میکنه، معرفی میکنه. فرمود هم عیش العلم و موت الجهل. اول ترجمه بکنیم تا برسیم به شرحش. فرمود خاندان عصمت و طهارت باعث حیات علمند، به وسیله اینها علم زنده میشود و جهل میمیرد. یخبرکم حلمهم عن علمه. رفتار اینها حلیمانه است. حلیم یک واژه است که معادل فارسیش نیست یا ما نمیدانیم. ما در فارسی وقتی بخواهیم حلم را معنا کنیم یک کلمه ای نداریم که بسیط باشد و این حلم را معنا کند برای ما. ناچاریم دو تا کلمه را کنار هم بگذاریم، او را ترجمه حلم قرار بدیم. میگیم حلیم انسان بردبار. و بردبار یک کلمه که نیست، دو تا کلمه است، مرکب است. یعنی این شخص بار را میبرد. این حرف سنگین یه باری است. این آقا عصبانی نمیشه، این بار رو میبره. اون کار سنگین یه باریست رو دوش مستمع یا مخاطب یا صاحب کار. این اون قدرت داره که عصبانی نشه، این بار رو مقصد برسونه. ما چون یه کلمه بسیط تو فارسی نداریم، دو تا کلمه رو کنار هم میذاریم، میگیم حلیم یعنی بردبار، یعنی کسی که بار سنگین را میتواند تحمل بکند. لذا او در حقیقت شجاع است. فرمود حلم اینها نشون میداد که اینا خیلی عالمن، میدونن که نباز زود عصبانی بشن، میدونن که اگر عصبانی شدن اثر مثبت رو از دست میدهد، اثر منفی دارد و ماننده هم. یخبرو کم حلم هم ان علم هم و سمتو هم ان حکم منطق هم. گرچه بعضی ها حکم ضبط کرده اند، ولی به این حکم سازگارتر است. به قرینه علم شاد مفرد باشد، ولی برخی ها حکم ضبط کردن. یعنی ساکت بودن اینها از حکمت داشتن اینها باخبر است. پر حرف نیستن، بی جا حرف نمی زنن، هم خوب حرف می زنن، هم حرف خوب می زنن، مواظب دهنشون هستن، مواظب زبانشون هستن، سوال کردنشون عالمانه است، جواب دادنشون عالمانه است. یکی از بهترین برکاتی که انسان صالح به میرسد مواظبت زبان است، که سمت و سحر و جوع و ذکر و خلوت به دوام این ناتمامان عالم را مثلا سبب تمام شدن است. در اون شعر معروف میگن این پنج چیزه که مشکل حل میکنه. خب لا یخالفون الحق ولا یختلفون فیه. اهل بیت علیهم السلام نه مخالفن نه اختلاف دارن. فرق تخلف و اختلاف میگن صراط مستقیم، لا تخلف فیه ولا اختلاف. فرق تخلف و اختلاف اینه که تخلف یعنی گاهی هست گاهی نیست، مخالفت میکند. اختلاف یعنی همیشه هست ولی گاهی اونجور هست گاهی اینجور. پس تخلف اینه که گاهی غیبت داره گاهی حضور، اختلاف اینه که همیشه حضور داره ولی جور و جور حضور داره. مردان الهی درباره صراط مستقیم نه تخلف دارن نه اختلاف، نه مخالف حقن نه با حق و صاحب حق مختلف. و هم دعائم الاسلام، اینا ستونهای دینن. و ولائج الاعتصام، بالاخره نه تنها ستونن، یه ستونی هم که پناهگاه هم دارد. یه وقت است کسی به ستون دست میزند، به چنگ میزند که نیفتد، خب بالاخره تا کی نگه میدارد؟ اگر تو این ستون یه جایی باشه که بتونه خودش نگه بداره میرون تو. فرمود اینا هم ستونن هم ولیجن، یعنی آدم هم میتواند اینا رو بگیره نیفته، هم میتونه به درون خانه های اینها بره و پناهنده بشه. بهم عاد الحق فی نصابه. نصاب در مسئله فقه و امثال فقه اون حد معین است، ولی اینجا منظور از نصاب اصل است. حق به وسیله اهل بیت به اصلش برمیگرده. اگر در جای اختلاف بود مراجعه با اهل بیت تعیین کننده است که حق چی. ونزاه الباطل عن مقامه. باطل از جاش کنده میشه به وسیله بیانات نورانی اهل بیت، سیره اینها و سنت اینها باطل جدایی میشه. ونقطع لسانه عن منبته. زبان باطل از اون جایی که نمو میکنه و رویده میشه از اونجا کنده میشه، یعنی اصل باطل رو بر میدارن اینا. عقل و دینه عقل وعایتن و رعایتن. اینا دین رو تعقل کردن با دو ویژگی، هم ظرف دانش بودن و هم رعایت کننده دانش. بعضی ها علم از یک گوشی وارد می شود، از گوشی دیگر در می رود، چیزی در درون جان اینها نمی ماند. اینا معبر علمند، نه وعاء علم. ولی اهل بیت عصمت و طهارت وعاء علمند، نه معبر علم. این یکی. ویژگی دوم این است که اینا علمشون را رعایت میکنن، برابر علم عمل میکنن. پس عقل و دینه، عقل وعایت یک و رعایت دو. اما لا عقل سماع و روایه، نه این که فقط دین رو گوش بدن یا برای دیگران نقل میکنن. میبینید بعض یا که کلاس درس میرن یا کتاب میخونن، فوراً برای این که کجا بگن یا به کی بگن یا در کدوم مقاله بنویسن یا در کدوم سخنرانی بگن، همین دیگه، به این فکر باشن که این یه گوهریست، من به جانم به سپارم، به خودم عمل بکنم. وقتی عمل کردم، عمل من مبلغ این مطلب باشد، اون خیلی کمه. خیلی هستن که وقتی در حوزه یا دانشگاه درس میخونن، یه مطلبی را از استاد شنیدن یا در کتاب دیدن، یادداشت بکنن که کجا بگن یا کجا بنویسن. این میشه عقل سماع و روایه. اما اونایی که به جای میرسن، دو عالم ربانی میشن، کوششون اینه که این علم رو در جان بسپارن که بشن وعا، وقتی ظرف شدن این رو نگه میدارن، بعد بهش عمل میکنن. وقتی عمل کردن، خود این عمل معلم صدها نفر است. گفت یک بیت از این قصیده به هست صد رساله است. خیلی هستن کم حرفن، ولی سنت اینها، روش اینها، منش اینها جامعه را بیدار میکند، زنده نگه میدارد. مردم شیفته حقن، حق را هر جا دیدن میپذیرن. این سرمایه را ذات اقدس الهی در درون همه گذاشت. مگر به هیچ کسی یاد دادن که شما اون غذای شیرین را یا اون شیرینی را دوست داشته باشید؟ بشر شیرینی را دوست دارد، بوی عطر را دوست دارد، از کنار مزبله می گذرد بینیش می گیرد. اینا که بشر نگفتن که، اینا تو فطرت بشره. بشر وقتی ببیند که فلان شخص درست می گوید، درست رفتار می کند، حرفش گوش می دن. دیگه لازم نیست که مرتب هی سخنرانی کند، مقاله بنویسد، مقالات داشته باشد. فرمود اهل بیت علیهم السلام این چنینند که عقل و دین، عقل وعایت و رعایه، لا عقل سماع و روایه. چرا این چنین نیستند؟ فإن رباط العلم کثیر و رعاته قلیل. اونا که راویان علمن زیادن و اونها که علم رو رعایت میکنن کمن. این ترجمه چند سطری که عنوان خطبه 239 است. اما حالا برسیم به شرح کوتاه این بیانات نورانی است امیر سلام الله علیه. فرمود اینا علم را زنده میکنن و جهل را میمیرانن. چون وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود انا مدینه العلم، من شهر علمم. این علومی که تو حوزه و دانشگاه هست، اینا یه مفاهیم ذهنی است. مفاهیم ذهنی، صور ذهنی، خیالات ذهنی، اندیشه های ذهنی رو کسی نمیگه شهر. اگر بیرون آمده است، از علم به عین آمد و از گوش به آغوش، میشه شهر. به تعبیر حکیم سنایی، اونی که تو ذهنه، اونی که تو شهر نیست. یه کسی نقشه کشیده که من چجوری شهر سازی کنم، اون که شهر نشد. اگر مساله ساختمانی شد، اگر مهندسان و معماران و کارگران، کارمندان رو کار بودن، خیابانی ساختن، کوی و برزنی ساختن، مغازه‌ای ساختن، منزلی ساختن، میشه شهر. وجود مبارک حضرت، من شهر علمم، و وجود مبارک است امیر سلام الله علیه ما در این شهر است. انا مدینه العلم علی بابا. منظور این حضرت حصر نیست که توی هست علی سلام الله علیه فقط در این علمی، منظور ولایت است و امامت است که شما 12 امام دروازه این شهری. هیچ فرق بین امام اول و امام آخر سلام الله علیه ما که نیست. الیوم وجود مبارک ولی عصر در شهر علم است، بنابراین هر جایی هستن علم است. گاهی میبینید قرآن کریم از یک جا به عنوان قریه یاد میکند، اونگاه از همون جا وقتی انسان با شخصیت و عالمی برخاست از همون جا به عنوان مدینه یاد میکند. درست از قریه گفتن معنای عام است، مدینه نامشان میشود، اما وقتی در جریان سوره مبارکه یاسین و امثال یاسین حرف توده مردمی که نقل میکنن میگن اصحاب القریه، اما یه مرد الهی که قیام کرد حرف میزنه میگه جا رجل من اقصی المدینه، همین جایی که قریه بود شده مدینه. البته قریه به معنای مطلق شامل مدینه به روستا هر دو هست، لکن تعبیرات و لطائف قرآنی یکسان نیست. وقتی یه مرد الهی برخاست میشه مدینه. همین مدینه قبلا یثرب بود، وقتی وجود مبارک حضرت آمد از مکه به یثرب مراجعت کردن شده مدینه. حالا این مدینه یا از دین است که میگوین مه شق شد و دین را به میون گرفت، اول میم آخرها وسط دین، یا نه از مدنیت است و امثال ذلک. به هر تقدیر یثرب شده مدینه به وجود مبارک امام سجاد، وجود مبارک زینب کبری سلام الله علیها. وقتی از کربلا برمیگشتند به اون بشیر گفتن دوباره شما برید خبر رو به مردم شهر برسونید، این دیگه گفت یا اهل یثرب لا مقام لکم، یعنی دیگه اینجا مدینه نیست. این برگشت به یثرب. قبل از آمدن حضرت اینجا یثرب بود، الان شده یثرب. بنابراین شهر شدن، مدینه شدن به وسیله علم است. فرمود انا مدینه العلم و انت یا علی بابها، یعنی ولایت به امامت باب این علم است. به وجود بارکه هست امیر رمول است و همه این 13 معصوم دیگر علیه السلام هم همینطور است. لذا علم زنده می شود. وقتی علم از ذهن به عین آمد، جامعه عالم شد، روشن شد، میشه ای شد علم. و جهلم رخت بر می بندد. البته هم جهلی که در مقابل علم است، هم جهالتی که در مقابل عقل است. فرمود یخبرکم حلمهم عن علمهم، چون علم اینها در جان اینها به عنوان ملکه راسخ اثر گذاشته، اینا یه شهر درونی هن، خودشون شهر علم هن، برای اینکه دیگه صورت ذهنی نیست، برای اینها ملکه شد و باور کردن و برابر او دارن زندگی میکنن، یعنی اندیشه های اونها را همین حقیقت تنظیم می کند، انگیزه های اونها را هم همین حقیقت تنظیم می کند. خب وقتی که کار صحیح می کنند، حرف صحیح می زنند، وجود ذهنی که منشأ کار صحیح و حرف صحیح نیست، اون علم است که منشأ این کار است، نه وجود ذهنی، نه مفهوم خالی. اگر چونچه علم شد منشأ اثر است. بین علم و وجود ذهنی خیلی فرقه. میبینید تو کتاب‌های عقلی مسئله وجود ذهنی رو کاملا از مسئله علم جدا کرده. خب و اینها ساکتن، منتها به جا حرف میزنن، بی جا سخن نمیگوین. از وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم رسید کسی که به جا باید حرف بزند و حرف نزد، از ساکت و عن الحق شیطان و اخرس، همون دو شیطان دهن بسته است، اونجایی که باید بگه نگفته، اونجایی که بی جا حرف میزنه اونم شیطان گویاست. شیطان گویا را وجود بارک اسلمی در نهج البلاغه در خطبه حمام که حضرت سخنرانی کرد به حمام، جانش رو سپرد ثمود هاکذا تسنار مباحث دیگری اعتراض کرده و گفته اگر موعظه اثر میکنه پس چرا در تو اثر نکرد، و اون شیطان از زبان تو داره حرف میزنه. او دیگه نمیدونه به اینکه هر کسی یه ظرفیتی دارد، هر کسی یه تحملی دارد. وجود بارکه هست امیر که میفرماد اینی به طرق سماعی اعلام اینی به طرق الارض، او ظرفیتش خیلی بیش از جریان حمام و امثال حمام است که با شنیدن یه خطبه جان بدهند. فرمود شیطان از زبان تو دارد حرف میزند. چون که در نهج البلاغه هم همینطور فرمود شیطان در بعضی ها اثر کرده، مؤثر شده. نظر و به اعیان هم نتق و برسنت هم و مانند اون. پس بنابراین حیات علمی جامعه به وسیله ائمه علیه و صلات و علیه و سلامن اینا چون حجت الهیان حق را از زبان مردم نگرفتن. در بعضی از نسخه ها دارد اعقلو که حضرت در پایان به ماها دستور میدهد که اعقلو امر است، و اما این نسخه هایی که فعلا رایج است به عنوان فعل ماضی مطرح است که در وصف ائمه است که عقل و دین عقل و آئن و رعایه، ولی در اون نسخه ها دارد اعقلو که حضرت به مردم خطاب میکند، به ماها خطاب میکند که دین را به عنوان ظرف بپذیرید، عقلتون ظرف باشد، عقل نظری، عقل عملیتون راعی باشد، رعایت کننده. در همون کلام نورانی که به کمیل فرمود یا کمیل ان هذه القلوب اوعیه فخیرها اوعاها، فرمود دلها ظرف دانش است. یه وقت از شما بهترین ظرف دارید، برای اینکه وقتی مکه رفتید اونجا آب زمزم درش بریزید. یه وقت از همون ظرف را به جای اینکه پر آب زمزم کنید، این زباله‌هاتون رو، این آشغالاتون رو تون ظرف می‌ریزید. خب دو جور استفاده کردن از ظرفه. این قلب برای آب زمزمه. فرمود ان هذه القلوب اوعیتون فخیرها اوعاها. اومد انسان اباطیل هر سریالی، هر خوندهی، هر نوشتهی، هر گفتهی رو به تو اینجا میده. مگه ظرفیتش چقدره؟ یهو میبینید موقع مطالعه که شد خسته میشه، یا حرف علمی رو نمیفهمه. خب کی با حرف علمی رو بفهمه؟ این که پر شده، این با خیالات پر شده، این با حرفهای عادی و عوامانه پر شده، این با یه جای خالی داشته باشید که مطالب علمی که استاد گفتم جا بده دیگه. مرحوم بو علی میگه من تعهد کردم که قصه نخونم. مگه دل ما چقدر ظرفیت داره برای هر متنی؟ خب شما آمدید این ظرفی که برای کوثر بود، برای زمزم بود، آشغال را ریختی پر کردی دیگه، جا برای آب زمزم نیست، برفرزم بیاد آلوده میشه. گفت من عهد کردم که قصه نخوانم، افسانه نخوانم، فسون و فسار نبینم، این دلم رو نگه داشتم برای برها. اینجور میشه. حضرت فرمود ان هذه الغروب اوعیتون فخیرها اوعاها، بهترین دل آن است که ظرفیت بیشتری داشته باشد، شهرزاد داشته باشد. مرحوم کلینی رضوان الله علیه از وجود بارک امام مجتبی سلام الله علیه نقل بکند که اون حضرت فرمود شما دو تا کار بکنید، کونو اوعیت العلم و مصابیح الهدا، این جانتون را ظرف دانش قرار بدید، لبریز کنید. وقتی لبریز کردید دیگه نگید بیش از این جانی است. خود علم یعنی مظروف ظرف را توسعه میدهد. این از این آب زمزم نیست که اگه دو لیست ریختید در ظرف دو لیستی پر بشه. یه بیان نورانی از حضرت امیر است که در بخشای پایانی نهج البلاغه آمده که فرمود کل وعاء یتضیق بما فیه الا وعاء العلم فانه یتسع. شاید این بیان را ده ها بار شنیدی. حضرت فرمود بین که علم با تمام مظروف های عالم فرق داره. مظروف وقتی وارد ظرف شد جا پر بکنه، دیگه برای مظروف دیگر جا نیست. اما علم یه مظروفی است که جای خود را حفظ میکند، یک ظرفیت اون ظرف را اضافه میکند، دو کل وعاء یتضیق بما فیه الا وعاء العلم فانه یتسع. یک کسی که ظرفیت فهمیدن پنج تا مطلب رو داره، نمیشه الان ده تا مطلب رو بهش گفت، ولی وقتی پنج تا مطلب را یاد گرفت الان دیگه ظرفیتش بیشتر میشه، میتونه 10 تا مطلب یاد بگیره. وقتی 10 تا مطلب یادش دادید ظرفیتش بیشتر میشه، میتونه 50 تا مطلب یاد بگیره. یه مظروفی است که ظرف را توسعه میده، میشه شرح صدر. اگر مظروف مادی بود که ظرف رو میبست، فرمود یه مظروفی است که ظرف را توسعه میده. اون بیان نورانی اسلمیر بود، این بیان نورانی امام مجتبی سلام الله علیه ما، که فرمود کونو اوئیت العلم، عالم بشی که راه خودتون رو تشخیص بدی. و مصابیح الهدا، چراغ هدایت باشید تا دیگران را راهنمایی کنید. هیچ کس نمیتواند بگوید من خودم رو باید دریابم. خیر، ما هم باید خودمون رو دریابیم، هم دیگران رو نگذاریم بیفتد و بیند جزای خیش. و بود این دوتا کار رو باید بکنید، هم چراغ هدایت باشید که به دیگران نور بدید، هم ظرف دانش باشید که راه خودتون رو گم نکنید. این بیان نورانی که در ذیل آمده در بعضی از نسخ به صورت امر حاضر ذکر شده، فرمود اعقل الدین عقل وعایت و درایه، نه عقل الدین، اینا خودشون منبع دینند، ذات اقدس اله علوم را به اینها عطا کرده است. همه اینها نگاران مکتب نرفتن که غمزه معلم صدها دانش آموزند و مانند آن. دیگران به مکتب اینها بار میابند و اینها در مکتب الهی. بنابراین در نسخه ای که امر دارد بهتر است اعقل الدین. اما این که فرمود باطل را سرکوب میکنند، این از سوره مبارکه انبیا گرفته شده، برای اینکه در سوره انبیا دارد که خدای سبحان فرمود حق را به عنوان مغزکوب باطل قرار میدیم. فید مقهو فعزاه و زاهق، دماغ یعنی مغز، با حق مغز باطل را میکوبد، باطل از بین میرود. مغز باطل را میکوبد نه یعنی او مغزی دارد. الان این حباب هایی که رو آبند، همین که یک دست به سر این حباب برسد این حباب از بین میره، نه اینکه او مغزی دارد و مغزش از بین می رود. همین که بر سرش همین قشر رقیق دستی بخورد از بین خواهد رفت. فرمود فید مغوهو، حق دماغ باطل را می کبد، فیضاه و زاهقون. این که فرمود ونزاه الباطلو ان مقامهی ونقطع لسانهو ان منبتهی، برای همین است که اینها ریشه جهل را برمی‌دارند در بخش‌های علمی، ریشه جهالت را برمی‌دارند در بخش‌های عملی. که امیدواریم علم اینها و حلم اینها و فضائل اینها برای همه ما الگو باشد و همه این ذوات قدسی شفعای ما باشند، هم در دنیا و هم در آخرت. پروردگار امر فرج ولیت را تسری بفرمان، نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه امام زمان حفظ بفرما. مشکلات دولت و ملت را در سایه لطف ولیت برطرف بفرما. ارواح مؤمنان عالم، علما و مراجع ماضی، معلمان ما، امام راحل، شهدای انقلاب و جنگ، مخصوصا شهدای 13 آبان، همه را در سایر لطف و رحمتت با اولیای خاص محشور بفرما. امنیت مناطق مسلمان نشین، مخصوصا ایران، عراق، افغانستان، پاکستان، فلسطین، لبنان، سوریه، بخشی از یمن، هر جا مسلمان ها در زحمتن، امنیت همه اونها را در سایر لطف ولی تأمین بفرما. جوان های ما را مشمول ادعیه زاکیه ولی عصر قرار بده. فرزندان ما را تا روز قیامت از بهترین شیعیان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام قرار بده. عواقب امور همه ما را ختم به خیر بفرما. غفر الله لنا و لکم. السلام علیکم و رحمت الله.